أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی وارد جنبندی نهایی استصحاب رسائل شدیم. یه جلسه مباحث مقدماتی رو عرض کردیم، سعی دارم تو این جلسه به پایان برسونم. البته جا برای بحثای بیشتر کاملا هست. بحثی که دیروز بهش رسیدیم این بود که اساسا استصحاب و به طور کلی تر اصول عملیه اون پاسخ منسجم شیخ انصاری به اون دغدغه فقاهتی از چه غیبت بود. براتون خوندم اون متونی که از ابتدای غیبت کبرا بزرگان شیعه مورد طعن و مورد یه سوال در واقع سخت بودن، اونم این که شما حالا که امام ندارید نمیتونید برید مسائل فقهیتون رو ازش بپرسید، ازشون بپرسید چی کار میخوایید بکنید، راهی ندارید جز این که بیاین به سمت قیاس و استحسان و اینا. متن رو براتون خوندم، عرض کردم این بزرگترین چالش فقاهی عصر غیبت برای فقها بود که وقتی حضرت فرمود فرج او فیها الا روات احادیثنا، خب این بزرگان تو اون مسائل مستحدثه این چالش رو داشتن که ما چجوری جواب بدیم مسائلی که آیه، روایت یا اجماع مستقیمی براش نیست، که اگه بود خوب بود، آیه‌ای بود، روایت بود یا اجماع بود راحت بود، ولی وقتی نیست باید چی کار بکنیم، سراغ چی باید بریم. معمولا هم شیعه با همین چیزا پاسخ میداد دیگه، خصوصا با تمرکز بر روایت. عرض کردیم اجمالاً تو طول تاریخ شیعه میشه گفت 5 تا جواب اصلی، 5 تا راهکار اصلی برای این سوال چالشی تو فقاهت داده شده. یه پاسخ پاسخ سید مرتضاه، یه پاسخ پاسخ شیخ طوسیه. دیگه بعد از سید مرتضاه و شیخ طوسی پاسخ بقیه بزرگان یه ترکیبی از این دو پاسخی که الان میخونم تا میرسه به اخواریون. پس سید مرتضی، شیخ طوسی، بعد میرسه پاسخهای متفاوت، پاسخهای شدیداً متفاوت، میرسه به شیخ، میرسه به اخواریون. پاسخ سوم، پاسخ چهارم هم بعد از اخواریون انسدادیون هم. پاسخ پنجم شیخ انصاری و بحث اصول عملیش ده که حالا استصحاب هم زیدشه. این 5 تا شاید رئیسی ترین میشه جزئی تر و ریز ترم کرد، ولی 5 تا رئیسی ترین که عملا تشکیل اون مکاتب کلان فقاهت، روش فقاهت و جای حساس فقاهت همینجاست. اونجایی که آیات و روایات و اجماع و اینا باشه، یعنی سوالات به یه معنی روتینی باشه که تو عصر حضور هم جواب داده شده یا میشه از ترکیب همونا به نتیجه رسید، اونجا خیلی سخت نیست، اونجا خیلی اختلافی نیست، هست و نه اینکه نیست. مثلا اینکه کدوم روایت رو بپذیریم نپذیریم، نسبت اون با اجماعات چجوری باشه، اونجا هم یه چالش هایی داریم، ولی چالش اساسی ابر چالش اونجاییه که اینا نباشه، یعنی آیات، روایات، اجماع اینا نباشه و حالا بخوایم به یه مسئله جواب بدیم. خصوصا مثل امروز نگاه کنید تو مسائل روز علمای ما چجوری جواب میدن، مسائلی که اصلا قدیم مطرح نبوده. اینجا ما خیلی سری میریم به سمت اصول عملیه دیگه. این در واقع پاسخیه که شیخ انصاری توی این فضا داده و دیگه بعد از شیخ انصاری این تثبیت شده. آخرش هم میخواییم بگیم که آقا هر کدوم از این پاسخها یه نقاط کمالی داره، یه نقاط ضعفی داره و حالا میخواییم به این برسیم که در یه نگاه خیلی کلان یه مقدار باید پاسخی که شیخ انصاری دادن رو تعدیل کنیم، یعنی کمالات قبلی ها رو اضافه کنیم و اینقدر سریع الان بعضی از سبک های فقاهت میرن سراغ اصول عملیه، این درست نیست به این لذت. خب پاسخ اول پاسخ سید مرتضی. سید مرتضی میگه آقا وقتی که نداریم، دستمون خالی از ادله مرسوم، کتاب مثلا سنت اجماع، چی کار میکنیم؟ سید مرتضی پاسخ اول، من این پنج پاسخ رو میخونم، میگم هر کدوم نقاط قوت و ضعفش چیه و هر کدوم نوع نگاهشون به استصحاب چیه. استصحاب چرا اینجا میگم؟ چون محل بحث ما استصحابه و یعنی میشه یه بحث کلیتر داشت. این بحث کلیتر رو باید تو مباحث مشترک اصول عملیه بگیم که متاسفانه هیچ جا جاش نیست، چون تو هر جا میریم یا بحث برائته یا احتیاطه یا تأخیره یا استصحاب، طلبه ها ذهنشون نمیتونه از اون بیارن بیرون یه بحث کلی بشنون. حالا فعلا در همین حد اکتفا میکنیم. خب سید مرتضی پاسخش چی بود؟ یادتون آدرس هم دادم دیگه، رساله شریف مرتضی جلد یک صفحه 317. این پاسخه که خلاصه من اون دیگه سوالو نمیخونم، جلسه پیش خوندم. پاسخ ایشون اینه که آقا فعلا هذه الجمله لا تخلو حادثه الشرعيه التي تحدث من ان يكون حكمها مستفادا من نصوص، میگه اون مسئله مستحدثه یا از نصوص قرآن به دست میاد یا از خبر متواتر به دست میاد. حتی خود ایشون میگه قلما یوجد ذلک فی الاحکام الشرعیه، یعنی خبر متواتر هم کمه. چرا ایشون میگه خبر متواتر؟ چرا خبر واحد رو نمیگه؟ چون خبر واحد ایشون قبول نداره توی او اجماع طائفه، که میگه از اینا به دست میاد. از چی گفت؟ از یا از قرآن یا از خبر متواتر یا از اجماع، چون خبر واحد هم قبول نداره نمیگه. بعد میگه حالا اگه فین فرض ما انه لا یوجد حکم هذه الحادثه فی کل شیء ذکرناه، میگه حالا فرض کن حکم یه حادثه ای تو اینا نبود، یعنی نه تو قرآن بود نه تو خبر متواتر بود نه تو اجماع بود، چی کار میکنیم؟ کنا فیها علا حکم الاصل فی العقل، کنا فیها علا حکم الاصل فی العقل و ذالک حکم الله تعالی فیها اذا کانت حال حاضهی. یعنی پای چی رو باز میکنه؟ عقل. کنا فیها علا حکم الاصل فی العقل، عقل به طور عام و کامل هم نمیگه، میگه حکم اصل فی العقل. که الان منظورش از این حکم اصل فی العقل چیه؟ یه بحثای قدما دارن که حکم اولیه هر چیزی، اصل اولیه در هر چیزی چیه؟ اباحه است، مثلا احتیاطه، چیه؟ که حالا این سر جاش باید صحبت بشه. اجمالا اینجا داره پای عقل رو وسط میکشه، ولی چی؟ حکم اصل فی العقل، یعنی آقا حالت اولیه‌ای که از اشیا عقل میفهمه چیه؟ احتیاط یا براءت. یه چیزی شبیه همین براءت و احتیاط خود ماه. کنا علی حکم الاصل فی العقل داره میگه به اصول عملیه عقلیه رجوع میکنیم، که منظور اون دو حالته. اجمالاً ریشه های تولد اصول عملیه همینجاست، ولی اصلا نه با نگاه اصول عملیه‌ای، یعنی نه با نگاه بگیر حکم ظاهری و اینا نه، ولی به هر حال توجه به این که آقا یه اصول پایه‌ای وجود داره، که البته جدا تأکید میکنه اصول پایه رو از چی داریم میفهمیم؟ از عقل داریم میفهمیم. این هم ریشه های تولد اصول عملیه است. البته اصلا نگاه به اصول عملیه بودن و نمیدونم حکم ظاهر بودنش نیست، یکی هم جدی کردن عقل تو شیعه بر اولین باره. اجمالا این جوابیه که سید مرتضی فرمودن. من جواب شیخ طوسی رو بخونم بعد فرق اینا باز واضح تر میکنه تارا دیگه. بعد از این دوتا بزرگوار، بقیه علما تو تا قبل از اخباریون یه ترکیبی از این دوتا رو رفتن. خب اون بیان سید مرتضی، بیان شیخ طوسی کجاست؟ عرض کردم مبسوط، مقدمه مبسوط که میشه جلد یک صفحه 14. البته تو مقدمه خلاف هم یه نکته‌ای داره به درد بخور ما، همون اول خلافه، فقط چون چاپش خیلی ناشر رو حرف زدن رسیده صفحه 45. پس مبسوط جلد یک صفحه 14، خلاف جلد یک صفحه 45. اینا همه همون صفحه اول شروع کتاب هاست. میگم ناشر یه 30-40 صفحه تو اون سر صحبت میکنه زیاد میشه، مگه نه؟ اون یه مقدمه‌شو یکی دو صفحه است مثلا، مبسوط یه ذره بیشتر، خلاف یه ذره کمتر. شیخ طوسی خوندم اون سوالو که ازش پرسیده بودن آقا مجبوری دیگه قیاس کنید اینا، شیخ طوسی میگه نه ما قیاس نمی‌کنیم، هذا جهل منهم به مذاهبنا، و قلت و تأمل لأصولنا ولو نظروا فی اخبارنا و فقهنا لعلم و ان جل ما ذکروه، یعنی اهل سنت اومده بودن گفته بودن مجبورید ریاض کنید، ایشون میگه نه جل من بله ما ذکروه، اونا که اهل سنت گفتن من المسائل موجودون فی اخبارنا و منصوص علیه ان ائمتنا الذين قولهم فی الحجه یجری مجرا قول النبی. میگه آقا ما دستمون پره از روایات، دستمون خیلی پره. سید مرتضی اصلا این حرفا رو نزد. چرا؟ خبرواحد رو قبول نداره، دستش اصلا اینجوری از روایات پر نیست. ایشون اولش با یه توپ پری میاد که آقا دست ما از روایات خیلی پرتر از اون چیزیه که شما فکر میکنید. اینجا میگه و اما ما کسرو بهی کتبه هم، کسرو بهی کتبه هم، کتبه کی؟
آمه.
کتب عامه، کلی فرو آوردن. ظاهرش اینه که ما اون فرو نداریم، پس اون فرو چیه؟ و ما و اما ما کسرو بهی کتبه هم من مسائل الفرو فلا فرع فی ذلک، میگه فرعی توی اونا نیست. الا وله مدخل فی اصولنا، یه ریشه ای تو اصول ما داره. اصول اینجا منظور چیه؟ فی اصولنا منظور اصول فقه فی اصولنا یعنی چی؟ اصل واژه اصل یه واژه رواییه اینجا به کار رفته، یعنی به قرینه باید بفهمید کجا منظور اصل، مثلا یه چیز شبیه همین اصول عملیه ماه، کجا اصل منظور اصول رواییه، یعنی اون کتاب‌های اصلی و اساسی روایی که به ما رسیده. اینجا داره فعلا اینو میگه، میگه مدخلون فی اصولنا و مخرجون علی مذاهبنا لا علی وجه القیاس. میگه کلی از فروعی که شما میگید ما توی روایاتمون ریشه هاش هست، لا علی وجه القیاس، نه اینکه ما قیاس بکنیم. شما با قیاس جواب اینا رو به دست میارید، ما با در واقع بر اساس روایات، یا الان اون یاش برای ما مهمه، بلکه بر چه لا علی وجه القیاس، بلکه چه جوریه، بل علی طریقتن توجب العلم که یجب العمل علیها. میگه شما مجبوری در طریق قیاس برید، ولی ما از بلکه علی طریقه ای میریم که توجب چی؟ علم. این همون علم محوری شیعه است، یه علم محوری خیلی فلیزی سید مرتضی داره، من دیگه اونو توضیح ندادم. سید مرتضی هم رو علم تاکید داره، ایشون یه تاکید فلیزتری حتی از شیخ طوسی داره، ولی اجمالا چه سید مرتضی با اون غلظتش چه شیخ طوسی، اینجا جفتشون همون اصل اساسی برای شیعه از همون اول، با اینکه تو غیبت کبرا تحت فشار بودن که آقا بیا قیاس انجام بده، شما که دیگه امام ندارید دیگه مجبوری، ولی دست از این بر نمی داشتن، میگن آقا ما قیاس نمی کنیم، بلکه علا طریقتن که توجب العلم. حالا جا نگاه کن و یسوق المسیر الیها، میگه ما چجوری به دست میاریم احکام فروعی که تو آیات و روایات نیست، ولی به صورت علمی اونا رو به دست میاریم. میگه و یسوق المسیر الیها من البناء علی الاصل و براءت الذمه و غیر ذلک. حالا کاش این غیر ذلک یکم باز میکرد برای امروز ما خیلی مفید بودا، ولی داریم یه چجوری ما به اینا برسیم، بناء علی الاصل و براءت ذمه و غیر ذلک. منظورش از بناء علی الاصل و براءت ذمه چیه به نظر تو؟ این بنای علل اصل شبیه سید مرتضیه. اینجا اصل به معنای دیگه اصل روایی نیست، چون اصل روایی رو که توضیح داد، میگه حالا ما چجوری به اونا میرسیم، خلاصه با استفاده از یه سری از اصول، مثلا اصل چی؟ طهارت، اصل فلان، اصل فلان، این اصول است که اینو این تیکه رو سید مرتضی کلیتر و منسجمتر گفت، گفت علا حکم الاصل فل عقل، یعنی محکمه در همه اینا چیه؟ عقل. ایشون واژه عقل به کار نبرد، ولی باز تاکید کرد من البناء علی الاصل و براءت الذمه. این عطفش به براءت الذمه میفهمونه که آقا اینجا منظور از اصل اون اصلهای اساسیه، شبیه همونیه که اصلهای اولیه، شبیه همون که سید مرتضی گفته. خب حالا فرقش چی شد پس؟ اولا فرق اساسیش این شد که ایشون تکیه اصلی رو برد رو چی؟ رو روایات. سید مرتضی اینو نداره، تکیه اصلی رو برد رو روایات اولا. ثانیاً خیلی واضح واژه عقل و اینجا به کار نبرد، از یه جهت دست ایشون بازتر از سید مرتضی. حتی خب ویژگی خوب سید مرتضی اینه که تاکید بر عقل کرد و ما فهمیدیم در کنار آیات و روایات و اجماع عقل برای شیعه مهمه. نگید آقا تو اهل سنت بود، به شما بگم اهل سنت اصلا عقل و منبع مستقل عنوان نمی کنن هیچ وقت. این اشتباه دارم شد تو ذهن همه جا گرفته که اهل سنت میگن کتاب سنت عقل اجماع مثلا قیاس و فلان و فلان. نه آقا، اهل سنت اصلا عقل به عنوان منبع رو منبع مستقل تو منابعشون نمیارن. شیعه است برای اولین بار سید مرتضی و بعدش هم همینجوری پی گرفته شد، عقل به عنوان منبع مستقل میارن. حالا اینو بذارید کنار مقدمه خلاف، کتاب دیگه شیخ طوسی خلاف اونجا یه ذره اینو بازتر میکنه. همین که اینجا گفت غیر ذالک، گفتیم کاش باز میکرد، یه جورایی تو خلاف همین غیر ذالک رو بیشتر باز کرده. مقدمه خلاف میگه از من خواستن که بیام یه کتابی تو اختلافات شیعه و سنی بنویسم و اینا و این ادلهش هم بیارم. میگه سألت و مأیدکم الله املاء مسائل الخلاف. میگه از من خواستن مسائل اختلافی رو جمع کنم، یه توضیحاتی دو سه خط میده میرسه به اینجا، میگه جمع کنم و بگم و اینا و ان اقرن، یعنی قرین کنم، کل مسئله، یعنی در هر مسئله چی بیارم، به دلیل نحتج و بهی علی من خالفنا، ادله ای که ما بر مخالفینمون استدلال میکنیم بیارم. چه ادله ای بیارم اینجاش مهمه. ببین گفت به دلیل نحتج و بهی، ما الان دغدغمون اینه که بزرگان ما در عصر غیبت چه ادله ای میآوردن دیگه، علاوه بر کتاب سنت اجماع چی کار میخواستن بکنن دیگه. ایشون که در اینجا فهرست ادله رو میشماره، بر ما علاوه بر اون قرآن و سنت و اجماع باید ببینیم چیا رو داره ایشون میاره. میگه نهضت جبهی علی من خالفنا که موجب للعلم، یعنی باز تاکید داره که اینجا موجب علمه، نه بگید به قرینه مقصود، نه زنی و بیاسی و اینا باشه. حالا چیه؟ من ظاهر قرآن، این که خب واضحه، او سنت مکتوبه ها، اینم واضحه، او اجماع، اینم واضحه. حالا بعد از این مهم میشه دیگه، غیر از این ستا میخوایی چی کار کنین؟ او دلیل خطابه. دلیل خطاب یه اصطلاحی که قدما به کار میبردن، الان نمیخوام بازش بکنم، ولی مهمه که دلیل خطاب خلاصش اینه که آقا از ظرفیت‌های پنهان استظهاری قرآن و روایات هم باید استفاده بشه. دلیل خطاب اینجاش مهمه. او استصحاب حالن، یعنی ایشون استصحابو برای اولین بار، اون که من پیدا کردم تو شیعه اولین بار کسی که استصحابو اینقدر اساسی تاکید کرده باشه، همین متن مقدمه خلاف شیخ طوسی تو خلافه. او استصحاب حالن، یعنی میگه آقا ما یه کسی که به ما خیلی کمک میکنه چیه؟ استصحابه. حالا یه عبارت خیلی طلایی هم بعدش داره، الا ما یذهب الیه کثیر من اصحابنا. استصحاب حال، الا ما یذهب الیه کثیر من اصحابنا، یعنی شیخ طوسی با همین یه خط داره گزارش میده که آقا در زمانه من خیلی از اصحاب چیکار میکنن؟ به استصحاب عمل میکنن. این خیلی عبارت طلایی، میدونید چرا؟ چون این زمانه سید مرتضاییه که حداقل تو ظاهر یادتونه تو از ذریعه استصحاب و خیلی قبول نداشت. البته ما تو اون جنبندی‌های سر جاش صحبت کردیم که یه توضیحاتی میشه زد، رفته روی مثال خاص، بعد گفتیم یه مقدار تو فقه اینا که بگردی یه مقدار استفاده کردن، یعنی ما یه موزلی داریم. سید مرتضی تو اصول میگه نه استصحاب حجت نیست، میری تو فقه میبینی یه مقدارکی، نمیگم زیاد چون فقه سید مرتضی هم زیاد نیست اون که به ما رسیده، یه مقدارکی تو فقه به استصحاب عمل کرده. اما از اون ور شیخ طوسی هم تصریح کرده که استصحاب حجت، ایاتون باشه تو اصول تو عدش هم گفته بود، اینجا هم دارم از خلاف براتون میخونم که نه تنها میگه استصحاب حجت، استصحاب هم خیلی مهم میکنه، یعنی اونجایی که کتاب سنت عقل نیست داره میگه از استصحاب استفاده میکنیم، یکی از که استفاده میکنیم استصحابه، و تاکید میکنه علی ما یذهب الیه کثیر من اصحابنا، یعنی خیلی ها از شیعه استصحاب انجام میدادن. حتی این به سطح اون چالشی نمیرسه که سید مرتضی تو خبر واحد میگفت حجت نیست، شیخ طوسی میگفت حجت، بعد میگفت همه هم میگفتن همه همین کار رو میکنن. اینجا در واقع یه بحث مفصلی میشه باز کرد که سید مرتضی و شیخ طوسی دو سبک فقاهت تو شیعه بوده، یعنی دو مدرسه مثل امروز هست، مثل قم و نجف با هم اختلاف دارن. اون موقع هم سید مرتضی با شیخ طوسی این اختلاف رو تو فقاهت داشتن و جالبه بعد از اینا تا شاید 100 سال این اختلاف بوده، یعنی سید مرتضاییون داشتیم و شیخ طوسیون داشتیم. فرد شاخص سید مرتضاییون کی بود بعد ایشون؟ ابن ادریس هلی. فرد شاخص شیخ طوسیون کی بود؟ احسنت. عملا فرد شاخص بعد ایشون محقق میشه و چون محقق شرایع رو نوشت و بزرگ فقه شیعه شد دیگه، بعد از ایشون محقق و علامه و همه بزرگان تو فضای کی بودن؟ شیخ طوسی. و عملا حرفای سید مرتضی مقبول تو شیعه واقع نشد الا یه مقدارکی، مثلا میریم جلوتر یه ذره شهید ثانی، یه مقدار شهید ثانی، یه مقدار مقدس اردبیلی. معمولا اونایی که یه جنبه متفاوت، خیلی متفاوتی دارن، یه علاقه هایی به سید مرتضی هم دارن. حالا به هر حال میخواستم چی بگم؟ میخواستم بگم تو بحث استصحاب، یعنی این بحث قبلی رو جمع کنم بعد استصحابش رو جمع کنم. نگاه کنید، شیخ طوسی فرمود که آقا من یه ادله‌ای میخوام بیارم، قرآن و سنت و اجماع رو گفت، بعدش گفت دلیل خطاب او استصحاب حال علا مویت بلای کسی رو من اصحابنا او دلالت اصلن. دلالت اصل دوباره هم واژه اصلی که تو سید مرتضی بود، تو عبارت ایشون تو مبسوطم بود. اینا همه اون ریشه های اصول عملی است، ولی اصلا اصول عملیه به معنای حکم ظاهری و اینا اصلا نیست. تا بعدن بیاد جلوتر، خیلی باید بیایم جلوتر تا برسیم به اصل عملی به اون معنایی که توی شیخ انصاری هستش. او دلالت اصلا او فهوا خطابه. من اون دلیل خطاب و فهوا خطاب و خیلی توضیح ندادم. اجمالا بحث های مقدار دلالت های پنهانه که شبیه هم بحث مفاهیم و اینا میشه، نمیخوام فعلا توضیح بدم. نگاه کنید، جمع‌بندی کنیم. خلاصه سید مرتضی نقطه تیز بیانش رفت رو عقل، درسته؟ اونم گفت اصل عند العقل. شیخ طوسی وسیع‌تر جواب داد، قشنگ استصحابو چون قبول داشت اینجا تأکید کرد، تأکید کرد خیلی هم اینو قبول دارن، اصلو گفت، ولی فقط واژه عقل و خیلی سید مرتضی شیخ طوسی واژه عقل و خیلی تأکید نکرد، ولی روایاتو خیلی مثلا پررنگ کرد. این اصلا به این معنا نیستش که مثلا بگیم شیخ طوسی عقل و قبول نداره، سید مرتضی قبول داره. اینا رو تو جنبنده بحث عقل اجمالا توضیح دادم، ولی به هر حال این جنبه کمالی سید مرتضی حساب میشه که تأکید رو واژه چی کرد؟ عقل کرد. و این جنبه کمالی توی شیخ طوسی هست که تأکید رو چی کرد؟ علاوه بر تأکید رو روایات، رو مثل استصحاب و اینا خیلی واضح تأکید کرد. با این ابزار تلاش کردن مسائل مستحدثه رو جواب بدن، و بعد از سید مرتضی و شیخ طوسی بزرگان ما یه ترکیبی از این بیانات رو آوردن که الان میخوام این بیانات ترکیبی رو بخونم تا رسیده به اخباریون که به یه دلایلی به یه سمت دیگه رفتن. الان اینو پاک عرض کنم. قبلش من فقط بگم استصحاب تا اینجا چه اتفاقی براش افتاد؟ نه دیگه، همین رو میخوام بگم. تا اینجا استصحاب جایگاه متزلزلی تو شیعه داره. سید مرتضی رسماً استصحاب رو نمیپذیره، رسماً تو کتاب اصولیش نمیاره. لابلای بعضی از فروع فقهیش استدلال میکنه، اونم نه با واژه استصحاب. هیچ وقت سید مرتضی شما نمیدید بگه من این مسئله رو بنابر استصحاب میگم، اما یه بیاناتی داره که شبیه استصحاب، اونم یه جاهایی هست. اما کسی که تو شیعه استصحاب رو را میندازه دقیقا طبق آثاری که ما رسیده از ایشون، ما دیگه میتونیم قسم از عباس بخوریم استصحاب خیلی پررنگه، کیه؟ شیخ طوسیه. شیخ طوسیه گزارش خیلی مهم تاریخی هم میده، میگه الان مایت هم الهی کسی رو من اصحابنا، یعنی تو زمان من این استصحاب کردن کار شایعی بین اصحاب ماه. که میشه ما بگردیم که گشتن بعضیا، مثل این کتاب نگاه کنید، استصحاب عند علماء اصحاب، کتاب پخته ای نیست، یه جوونی نوشته، جوون بودنم بد نیست، ولی یه مقدار ادبیات کتابش و سبک نگارشش میشد خیلی پخته تر باشه. کتاب خوبیه، زحمت کشیده، ولی خب این کتاب مثلا یه 10 سال 20 سال دیگه می نوشت پخته تر میشد، بهتر میشد. یه جوری نوشته که انگار مثلا نوشته خبر مثلا میگه این تاریخ من فکرم به این رسید، بعد این تاریخ من با تطورات تاریخ ذهن مؤلف میکنیم، بابا برو تحقیقاتو بکن، آخرش بیا چکیده بگو این دیگه چه وضعیه. حالا خلاصه جدا از یه مقدار مشکلاتی که وجود داره، ولی من تشکر میکنم از ایشون، زحمت کشیده، بوستانی کتاب چاپ کرده و سعی کرده قبل شیخ طوسی و سید مرتضی بگرده، تو خود سید مرتضی بگرده، تو شیخ طوسی بگرده، تو ابن ادریس بگرده، زحمت کشیده، نشون داده که آقا تو شیخ طوسی چقدر پربسامد استصحاب، هم تاکید کرده ایشون کبرویان هم صغرویان چقدر استفاده کرده، سید مرتضی یه مقدارکی، و ابن ادریس چی؟ ابن ادریس چون تابع سید مرتضی خیلی واضح و مفصل استصحاب و بیان نمی‌کنه، ولی خیلی جاها ناخودآگاه، یا بگیم ناخودآگاه یا تحلیلای دیگه، نمی‌خوام فعلا وارد تحلیلش بشم، این همون چیزیه که شیخ انصاری فرمود من رفتم یادتونه تو ادله استصحاب گفت من رفتم از اول تا آخر فقه گشتم همه استصحاب می‌کنن، این یه جوری تایید اون عبارت شیخ انصاریه. البته داره تاکید میکنه که آقا این که میگه از اول تا آخر، خب خودت هم منظورت اینه که سید مرتضی نه دیگه، بیشتر اونایی که قبول دارن دیگه، حالا مثلا اینجوری. اجمالا تا اینجای کار مرسوم شیعه بنابر گزارش شیخ طوسی استصحاب میکنن. پس چرا سید مرتضی انجام نمیده؟ این باید برگردیم به اون سبک و در واقع چیز سید مرتضی که خیلی متأثر از کلامیون معتزله است. حالا میگید کلامیون معتزله چه ربطی به استصحاب و اینا داره؟ دیگه واسه جاش اینا رو مثلا مفصل 7 8 10 ساعت درباره سید مرتضی صحبت کردم، تا اونجا الان داره به ذهنم میاد که درباره استصحاب به طور خاص صحبت نکرد. حالا اجمالا بعد از این بزرگواران مثلا فرض کن کی میاد؟ محقق هلی میاد، علامه هلی میاد، نمیدونم شهید اول میاد، همجوری میره جلو. این بزرگان اصلی تا پیش از اخباریگری، اینا تقریبا تو این محل بحث ما یه ترکیبی از بیان سید مرتضی و شیخ طوسی رو میارن، یعنی مقسم و همون حرف سید مرتضی رو میارن، تفصیل اقسامش حرف کیو میارن؟ شیخ طوسی. تقریبا همچین حالی حاکمه. من به عنوان نمونه بخوام آدرس بدم، باید برید مقدمه معتبر، معتبر برای محقق هلیه. تو مقدمه معتبر یه جایی داره منابع فقه شیعه رو میشماره، محقق هلی یه کتاب فقهی داره به اسم معتبر، معتبر یه مقدمه‌ای داره، تو مقدمه‌اش داره منابع فقه شیعه رو میشماره، میگه کتاب سنت عقل اجماع استصحاب، تنها جایی که تو شیعه استصحاب کنار، یعنی اون استصحابی که شیخ طوسی مقدمه خلاف آورد تو عبارت معتبر تو محقق، اینقدر رئیسی میشه که میشه کنار کتاب سنت عقل اجماع چی؟ استصحاب. استصحاب اینقدر پررنگ میشه، به چشم میاد و محقق هم استفاده میکنه. علامه هندی چی؟ علامه هندی مفصل از استصحاب، یعنی شاید تو قدما مفصل ترین اگه بخوایم بگیم استفاده کرده علامه است. علامه هر جا عبارتهای قدما رو که میاره میگه دلیل این فتوا چیه، تصریح میکنه به دلیل استصحابه. حتی خود قدما اینقدر واضح مثل ایشون تصریح نکردن که ما به خاطر استصحاب اینو میگیم، ولی هر جا علامه خواسته بر اونها دلیلی بیاره میگه به دلیل استصحابه. علامه بعد شهید اول، شهید اول تو کجا؟ شهید اول مهمترین جایی که میشه یه ببین الان سوال ما یه سوال مهمی بود، آقا تو عصر غیبت علمای ما مسائل مستحدثه رو چجوری میخوان جواب بدن؟ پاسخ سید مرتضی گفت عقل، پاسخ شیخ طوسی تو هم فضا بود ولی بیشتر تفصیل داد، گفت دلیل خطاب، فهوا خطاب، نمیدونم استصحاب، چیا رو دیگه گفت، دلالت اصل، اینا. حرف اینه که بعد از این دو بزرگوار ترکیبی از همین دوتا جواب رو تو پاسخ این سوال دادن. گفتم مقسم و همون حرف سید مرتضی گذاشتن، یعنی تاکیدشون رفته رو چی؟ عقل. ولی عقل رو خواستم باز کنن، همون مصادیقی که شیخ طوسی آورد، گفت فهوا خطاب دلیل خطاب، همون مصادیق رو آوردن زیر عقل بزرگان بعدی. ببین سید مرتضی گفت عقل باز نکرد، شیخ طوسی باز کرد، اسم اینا رو عقل نذاشت. بعدی ها این کار رو کردن. مثلا همون معتبر رو که ببینید، محقق هدی میگه کتاب سنت عقل اجماع، درسته استصحاب رو جدا میکنه، ولی زیل عقلش بعضی از اون چیزایی که شیخ طوسی آورده بود و اون زیل عقلش میاره محقق هدی تو معتبر. یا مثلا این چیزی که من الان خدمتون بخونم، این شاید مثلا منسجم تر از هم هست. شهید اول تو مقدمه ذکرا، ذکرا کتاب فقهی شهید اوله، کتاب مفصل شهید اوله، توی ذکرا میاد تو اون مقدمهش جلد یک صفحه مثلا 50-51-52-53 و اینا میخواد بگه که منابع شیعه چی هست. میگه آقا کتاب سنت اجماع عقل، همین چارتای مرسوم ما رو میشماره دیگه، استصحاب و جدا نمی کنه. کتاب سنت اجماع عقل، بعد عقل و خیلی مصادیق گسترده ای زیلش میاره. در واقع پاسخش اینجوری میشه آقا ما کتاب سنت اجماع که داریم، مسائل مستحدثه که معمولا با کتاب سنت اجماع که جواب داده نمیشه. یا اینجوری بگیم اگه جواب داده نشه باید بری سراغ منبع عقل. عقل مگه تو نگاه شهید اول چجوریه؟ الان میبینید که خیلی گسترده است. عقل رو که میاره تو ذکرا میشه صفحه 52، جلد یک صفحه 52، میگه الاصل الرابع دلیل العقل و هو قسمان، الاول قسم لا یتوقف علی الخطاب. میگه ما یه مستقلات عقلیه داریم، یه غیر مستقلات داریم، بعد کلی مصداق زیدش میشماره. استصحاب و زیده چی میشماره؟ برای اولین بار تو شیعه استصحاب و شهید اول زیده عقل میشماره، براعت و زیده عقل میشماره. خیلی چیزا، همه اون چیزایی که شیخ طوسی آورد و خیلی چیزای دیگر رو شهید اول همه رو میاره زیده عقل. پس مقسم و مقسم سید مرتضی گذاشته، اقسام و اقسام شیخ طوسی رو گذاشته، خیلی چیزای دیگر اضافه کرده. چه اتفاقی برای استصحاب افتاد تا اینجا؟ رفت زیل عقل. فقط کدوم عقل؟ فکر نکنید عقل به اون معنی که ما امروز قبول داریم. عقل اینجا خیلی معنی وسیعی داره، هم از عقل و عقلا، بنات و عقلا، خیلی چیزا. و استصحاب و براعت یعنی عملا اون چیزی که ما امروز به اسم اصول عملیه میشناسیم و میشماریم، رفته زیل چی؟ رفته زیل عقل. خلاصه پاسخ منقه تا پیش از اخباریون برای اون سوال اصلی که آقا در عصر غیبت میخواین چیکار بکنید برای پاسخ به مسائل مستحدثه، کتاب و سنت و اجماع، اگه شد جواب که شد، اگه نشد میخواین چیکار کنید؟ پاسخ یک کلمه ای تا پیش از اخباریون چیه؟ ببینید خودتون میخواین یه واژه بگید احساس کنید عقل کمه. اگه بگیم عقل با عقلی که امروز یه معنای خیلی اخستی داره قاطی میشه. بخاطر همین تلاش میکنید یه چیزی بچسبونید تنگش، بگید آقا یه همین حرفا که من زدم با یه کلمه ای برسونید. درسته، تلاش مبارکیه. خود این بزرگان بهش میگن الادله العقلیه. فقط الادله العقلیه به همین گستردگی که داریم میگیم که توش استصحاب هست، بگید براعت هست، دلیل خطاب، فهوای خطاب، چی خیلی چیزا هست که حالا میتونید همون ذکر که عرض کردم اون صورت در واقع گسترده و منسجمش رو اونجا ببینید. در نتیجه قدمای ما توجه به استصحاب داشتن، توجه به براعت داشتن، اینا رو ذیل چی صورت بندی کردن؟ ذیل عقل. عقل هم یه معنی خیلی عام می در نظر گرفتن، اصلا به معنای حکم ظاهری و اینا نیستش، کاملا به معنای اماره، یعنی در کنار بقیه ادله است. اصلا تا اینجا ما هیچ صحبتی از تفکیک حکم بگید واقعی و ظاهری نداریم و حتی شاهدی از شهید اول وجود داره که اصلا همچین تفکیکی تو ذهن علمای ما نبوده، اصلا همچین تفکیکی نبوده. شاهدش کجاست؟ شاهدش همون ذکرا صفحه 53، که حالا من دیگه اینو قبلا توی یه جایی باز کردم، به خودتونم گفتم ولی دیگه اینجا بازش نمی کنم، که ایشون داره اقسامی برای اون قسم اول عقل که قسم لایت هم وقت علی الخطاب میشماره، میگه از ثالث لا دلیل علی کذا فینتفی، یعنی داره چیو میاره؟ لا دلیل علی کذا فینتفی، این قاعده لوکان لبانه. بعد میگه و مرجعو الی اصل براحت. حالا من اینو دیگه فقط اشاره کردم، باز نمی کنم، که ایشون قاعده لوکان لبان رو به اصل براحت برمیگردونه. ما امروزه میدونیم لوکان لبان حکم واقعیه، اون یکی چی؟ اصل براحت حکم ظاهریه. ولی از این که شهید اول داره اینو برمیگردونه میده، جفتش اصلا یه چیز میدونه. و بعدها وافیه فاضل تونی به همین اشکال میکنه که الان میرسم بهش میخونم، و همین محل تولد تفکیک حکم واقعی ظاهری میشه. این خلط در عبارت شهید اول نشون میده اصلا تفکیکی بین حکم واقعی و ظاهری اصلا تو ذهن بزرگان ما وجود نداشته، که این خلط و این اشتباه باعث تولدش میشه در کتاب وافیه فاضل تونی. خب این تا اینجا اخباریون که میان میگن آقا این حرفا چیه با عقل، و چون عقلم خیلی وسیع شد و اینا، یکی از مشکلات اساسی و چیز اخباریون همین عقل بود دیگه. حالا نمیخوام واردش بشم که یه مقدار شهید ثانی، بعدش مقدس اردبیلی، بعدش شاگردانش صاحب معالم و صاحب مدارک، که مقدار زیاده روی کردن، روایات رو گذاشتن کنار، چه عواملی باعث اخباریون شد. خلاصه اخباریون اومده رو با عقل کاملا گارد داشتن، در نتیجه با این جنبندی که تو عصر غیبت شکل گرفته بود کامل مشکل داشتن. چه جنبندی شکل گرفته بود؟ کتاب سنت اجماع نبود، میریم سراغ عقل. عقل به معنای خیلی وسیع، کاربرد وسیع. البته میگم یه زیاده روی دی کردن، اینقدر روایت رو گذاشتن کنار، اینقدر اون ادله عقلی پررنگ شد، اخباریون از اون ور افتادن. چی رو نفی کردن؟ یک چیزی که نفی کردن کلا عقل و اون راه‌های زیر مجموعه‌اش، از جمله براعت و استصحاب و همه اینا رو. اخباریون میدونید که اخباریون هم با براعت مشکل داشتن، یا دونه تو شبهه تحریمیه گفتن احتیاط دیگر، با استصحاب هم که مشکل داشتن، استصحاب و تو استصحاب حکمی رو قبول نداشتن. یعنی اخباریون باید یه پاسخی به این سوال میدادن. این میشه پاسخ سوم شیعه. پاسخ اول سید مرتضی بود، پاسخ دوم شیخ طوسی بود، و دیگه بعدش ترکیبی از اینا بود. پاسخ اخباریون اومدن عقل و اون زیر مجموعاشو گذاشتن کنار، دوباره بعد به اون سوال اصلی پاسخ میدادن که آقا اگه نتونید باید چیکار بکنید، یعنی اگه سوال مستحدثه‌ای بود جوابش نبود چیکار می‌خواید بکنید. به نظرتون پاسخ اخباریون چی بود؟ پاسخ اخباریون در یک کلمه احتیاط بود. اگه بخوایم در یک کلمه بگیم، اگه بخوایم در دو کلمه بگیم، اینا میگفتن آقا شما برو دنبال روایات حتما پیدا میکنی، روایه اگر نبود خود روایات گفته احتیاط. پاسخ دقیقشون اینه، در واقع پاسخ اصلی اخباریون روایت احتیاطه. میگن آقا اگه سوال مستحدث، اینا یه مبانی عجیب غریبی هم از استرابادی برای این درست کرد، کتاب فواید مدنی از استرابادی صفحه 104، 5 صفحه 180، صفحه 325، 357 اینا که گفتم و ببینید، 104، 105، 180، 230، 325، 357 این کتاب فواید مدنیه استرابادیه. استرابادی یه مبانی عجیب غریبی اونجا پایه‌گذاری میکنه، خیلی جنبه‌های کلامی هم داره، شاید شما باور نکنید ولی استرابادی متکلم خیلی پر ادعاییه. حالا کتاب اسلام نصیرا رو اگه ببینید اونجا جنبه‌های کلامیشون خیلی پررنگ توضیح داده شده. اجمالاً یه مبانی کلامی عجیبی داره که میگه آقا شارع تو هر واقعی، تو هر حادثه‌ای حکم واقعی داده، یعنی نفی شدید شدید حکم ظاهری. حتی تا موقع حکم ظاهری نبودا، ایشون داره رو همون فهمای خودش میگه آقا تو هر واقعی شارع حکم واقعی داده، تو هر حادثه حکم واقعی داده و یه جوری هم کرده با قطع ما میتونیم بهش برسیم. یعنی دو تا ادعای خیلی خوبه اگه این دو تا ادعا درست باشه، در هر حادثه شارع حکم واقعی داره، ما با قطع هم میتونیم به اون برسیم. خب این اگه بود خیلی خوب بود، ولی نیستش. نه شارع تو هر حادثه حکم واقعی داده، نه اگه هم داده باشه ما با قطع میتونیم برسیم. بر پایه این دو تا مبنای عجیب و جوگیرانه ایشون دستگاه اخباری خودش رو میچینه. من نمیخوام وارد بشم اون دو تا مبنا رو نقد کنم، ولی عملا ایشون نفی چی میکنه؟ هم حکم ظاهری میکنه، هم نفی زن. اصلا میگه مطلقا زن تو شریعت حجت نیستش. با این دو تا مبنای عجیب بهش میگیم آقا حالا اگه ما که میریم میگردیم، یعنی گفته تو همین صفحات گفته شده و ایشون هم همین جواب رو داده، آقا ما که میریم میگردیم تو شریعت بگید خیلی وقتا به حکم واقعی نمیرسیم، اصلا با قطع نمیرسیم. ایشون سعی میکنه یه توضیحاتی بده دیگه، تلاش میکنه میگه نه اگر به حکم واقعی نرسیدی در واقع رسیدی، خود شارع گفته اگه به چیزی نرسیدی چیکار کن؟ احتیاط کن، و این حکم واقعی در مسئله است. خب بعدن شیخ انصاری اینا اومدن، یا قبل از شیخ انصاری حتی مثل اثرآبادی اینا اومدن نقد کردن به مثل بهبهانی، بعید بهبهانی، گفتن آقا این چه حرفیه؟ شارع گفته احتیاط کن، این میشه حکم واقعی در مسئله؟ تأمل رو همین رو باعث شد بگن آقا اگرم شارع جایی گفته احتیاط، که ما قبول نداریم همه جا گفته احتیاط، ما میگیم خیلی جا گفته براءت، اگرم گفته احتیاط حکم ظاهری حکم واقعی نیستش. میخوام بگم این بحثا در گرفت تب... چی متولد شد؟ اندیشه تفکیک حکم واقعی و ظاهری. بله همین همین رو بخونم. اولین باری که ادبیات حکم واقعی ظاهری متولد شد حداقل من پیدا کردم، تو هیچ کتابی ندیدم حداقل قبل از اینو کسی پیدا کرد، هر کی پیدا کرده بعد از این پیدا کرده، کتاب وافیه فاضلتونیه که از اولم بهتون گفتم. ذیل کجا؟ ذیل همین مباحثاتی که با اخباریونه. اخباریون اونا کشف نکردن حکم واقعی و ظاهری و فقط هی تاکید کردن همه احکام الله واقعی است. بعد اینا اومدن گفتن خب کجا واقعی است؟ اونا اومدن گفتن که نگاه کن، گفته هر جا که نمیدونی یا حلال مبین یا حرام مبین، یا این وسط باید احتیاط کنی، شبهات بین ذلک، اینجا باید احتیاط کنی، این حکم واقعیه. تو این مباحثه گفتن آقا کی گفته این حکم واقعیه؟ اول اینجا وافیه فاضل تونی صفحه 199، صفحه 199 ذیل همون جایی که شهید اول اشتباه کرده بود. شهید اول چه اشتباهی کرده بود؟ قاعده لوکان لبان رو گفته بود مرجعش چیه؟ براءت. لوکان لبان ما امروز میدونیم حکم واقعیه، براءت حکم ظاهریه. فاضل تونی عبارت شهید اول رو میاره این انتقاد رو بهش میکنه، میگه قال فذکرا مرجع حاضرگس بلا صلات براءه. اینجا نگاه کن و ظاهر، اینجا تولد تفکیک حکم واقعی و ظاهریه. صفحه 199 ان الفقهاء یستدلون به هذه الطریقه علی نفی الحکم الواقعی و به اصالت البراءه علی عدم تعلق تکلیف. داره میگه که آقا دو سبک کار داریم، یه سبک نفی حکم واقعی تو لوکان لبان، اما و به اصالت براءه علی عدم تعلق تکلیف. یعنی چی عدم تعلق تکلیف؟ اصلا تکلیفی در لاه همون براءت خودمون، عدم تعلق تکلیف. و این کانه هنا که حکم فی نفس الامر، یعنی شاید حکم تو نفس الامر باشه ولی فعلا به ما تعلق، براءت چیه اصل براءت؟ ما میگیم شاید حکمی باشه ولی فعلا چیزی متوجه ما ظاهرا نیست. این اولین جاییه که داره به وضوح بین این دوتا تفکیک میشه. اگه اصطلاحش هم میخواییم صفحه 249 به اصطلاحش هم تصریح میکنه. فاضل تونی همه کار رو تو این زمینه کرده. صفحه 249 میگه که ان حصول ملکت العلم کل الاحکام الواقعیه للمجتهد ممتنع و عندنا. میگه رسیدن به تمام احکام واقعی توسط مجتهد ممتنع نزد ماشیه، این به خلاف حرف کیه؟ اخباریونه. بعد میگه چرا لن الائمه لم یتمکنوا من اظهار کل احکام، ائمه نتونستن همه چی اظهار کنن، این به خلاف حرف کیه؟ اثرآبادی. نعم یمکن العلم بالاحکام الظاهریه، می‌بینید فاضل تونی همه کارو کرده، میگه بله مجتهد به تمام احکام واقعی نمیتونه برسه، بلکه به تمام احکام میتونه برسه ترکیبی از واقعی و ظاهری. که این عبارت ها هی پخته شد تو وحید، دیگه خیلی پخته شد. وحید قشنگ الان میگه آدرساشو نیوردن، وحید میاد قشنگ میگه احکام یا واقعیه یا ظاهری، یعنی از لابلا کلام من دارم بهتون میگم تبدیل شد به یه بحث اصلی رئیسی تو وحید. و دیگه حکم واقعی ظاهری پیدا شد، اما دقت بکنید هنوز خیلی وارد این نشده که آقا استصحاب بگید، بگید در استصحاب چه اتفاقی افتاد تا این دوره‌ای که من گفتم. ما تا کجا رفتیم؟ تا پیش از اخباریون رفتیم دیگه. نه هنوز اخباریون استصحاب مواجهشون با استصحاب چجوری بود؟ به این ما دو تا خط رو پیگیری میکنیم، یه خط عام که آقا در پاسخ به اون سوال اصل غیبت چه میکردن شما بگید، اخباریون میگفتن احتیاط، به طور خاص برای با استصحاب چی کار میکردن؟ اصلا استصحاب رو قبول نداشتن، میگفتن استصحاب در احکام نیست. چرا نیست؟ مشکلشون با استصحاب چی بود اخباریون؟ یادتونه یکی از بحثا که ما تو طول بحث کردیم اخباریون بودن، دلیل پنجمی که شیخ آورد احسن، میگفتن آقا استصحاب کار سنیاست، هی هم سعی کرد از درآمدی بگه آقا یه عده قلیلی تو ما شیعه استصحاب میکردن، هی سعی داشت بگه اینا از مثلا ترشحات اهل سنت به ما علامه هلی این کار قطعا غلط بود. دیدید حالا از شیخ طوسی براتون خوندم اون کتاب معرفی کردم، قدما استصحاب میکردن، بله همه اجماع نداشتن، ولی شیخ طوسی تاکید کرد که بیشتر اصحاب ما، یعنی که میگم ربطی به علامه هندی و اینا که از سرآبادی میگه نداره، از سرآبادی احساس میکرده اینا کاره عقلیه که شیعه از اهل سنت گرفته، یه مبدا غلطی از سرآبادی داشت. دیدید بزرگان ما گفتن حکم عقل، کلی چیزا زیل حکم عقل آوردن، از سرآبادی احساس کرد کل این عقل و چیزایی که زیلشه همش از ترشحات کیه؟ سنیاس. این مبدای غلط رو داشت، فکر میکرد استصحابم اینجوریه، میگفت آقا همه اینا به چی برمیگرده؟ عقل و همه این مصادیقی که زیلش میشوارن به چی برمیگرده؟ به زن. یعنی احساس میکرد مثلا استصحاب و اینا همه کارهای زنیه و همه اینا رو میذاش کنار. یه بیانی از طرابادی داره میگه آقا اینم استصحابم یه نوعی قیاسه. چرا؟ چون میگه قبلا حکمش این بوده، الان شک داری حکمش چیه، میگه همون رو جاری کن دیگه، این سرایت حکمه یه چیزی، یه مسئله به یه مسئله دیگه است، این قیاسه دیگه. بعد شیخ انصاری سعی کرد به این جواب بده، بزرگان ما تو طول تاریخ سعی کردن به این جواب بدن. یادتونه شیخ انصاری کجا به این جواب داد؟ ببین قول خامس قول اخباریون بود دیگه، مشکل اصلی اخباریون اونجا صفحه شدم نیست، قول خامس رو ببینید، دلیل قول خامس اونجا از طرابادی صفحه 116 قول خامس، اونجا پایین صفحه 117 لالا اون صفحهش بله 119 پایین صفحه 119 شیخ که میخواد جواب بده میگه آقا ثانیاً بالحل، من که میخوام به اخباریون جواب بدم باید توضیح بدم به ان اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، بعد توضیح بدم آقا قضیه متیقنه و مشکوکه با هم اتحاد داره که الذی توقف صدق بنا علی الیقین، این امر راجعون الال عرف. چی داره میگه؟ ببین حرف اخباریون چی بود؟ حرف اخباریون چی بود؟ این قیاسه. چطور گفتن این قیاسه؟ میگفتن آقا سابق یه مسئله یه حکمی داره، الان یه مسئله دیگه تو میگه همون حکمو به این بکش، خب این که شد قیاس دیگه. جواب همه بزرگان ما خصوصا شیخ انصاری به اینا چی بود؟ این بود که آقا قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت داره، یعنی دو تا مسئله نیست، یه مسئله است، ما حکم یه مسئله دیگه رو به یه مسئله دیگه نکشیدیم. خب آقا چجوری نه اتحاد داره، نه که واقعا دو تاست. میگه آقا عرف حکم میکنه که این دوتا از نظر من یکیه، واضح شد پاسخ اصلی اینه که این امرون راجون الالعرف صفحه 119 در پاسخ به اخباریون و شیخ کجا باز کرد؟ شیخ یه جایی رو باز کرد، خیلی هم باز کرد. کجا بود؟ تو خاتمه بود، یادتون باشه تو خاتمه گفت صفحه 289 گفت برای عمل به چیز شروطی وجود داره، بعضی شروطی گفتن. اولش گفت بقای موضوع فی زمان لاحق، یادتونه؟ بعد اومد صفحه 294 گفت فلابد دم میزان یمیز و به القیود مأخوذه فی الموضوع، گفت یکی از این سه تا امر، اول عقل، ثانی کوسانیش ثانی ان یرجع فی مرتبه الی لسان دلیل، ثالث صفحه 295 گفت چی؟ ان یرجع فی ذلک لن عرف. اینجا بازش کرد، سه چهار صفحه اینو باز کرد. با این صفحه 295 به بعد همش پاسخ به کیه؟ به اخباریونیه که میگفتن استصحاب چیه؟ بیاسه. ایشون میخواد بگه آقا دو تا مسئله نیست، عرفن یه مسئله است، با همه توضیحاتی که اونجا دادیم. خلاصه بعد از اخباریون وحید بهبهانی اومد، مثلا بعد از وحید شاگردانش اومدن، آدم دوست داشت اینجا بحث جمع بشه دیگه، ولی نشد. ببین اینجا در پاسخ به اون چالش اصلی یهو یه نظریه جدید سر در آورد. ببین من با این توضیحی تا اینجا دادم همه چی آماده بود، بین حکم واقعی و ظاهری تفکیک شد، اصول عملیه شناخته شد، درسته؟ آماده بودیم که همون حرفایی که امروز از شیخ انصاری بلدیم همینجا زده بشه دیگه، وحید و اینا بزنن کارو تموم کنن دیگه. نزدن، رفتن به یه وادی دیگه. هستن به چه وادی؟ یعنی شد جواب چهارم برای اون سوال. جواب اول شیخ سید مرتضی، جواب دوم شیخ طوسی، و بعد ترکیب اینا، بعد رسید اخباریون، الان میرسیم به زمان وحید. از وحید تا شیخ معمولا یه ایده اساسی رو میزه. چی؟ انصداد. خود وحید هم انصدادی بوده. اینو من تو چیز جلسات متعددی خوندم دیگه، چون خونده بودم متنشو نیاوردم اینجا. ولی فکر میکنید مثلا فقط شاگرد وحید میرزای قومی انصدادی بوده؟ در صورتی که اینطوری نیست. یه عبارت مهمی صفحه 400 و چند بود، صفحه 450 خورده ای کتاب مفاتیح سید مجاهد، اونجا تصریح میکنه که آقا وحید انصدادی بوده، سید بحرالعلوم انصدادی نبوده، خلاصه مدرسه کربلای اون روز انصدادی بوده، مدرسه نجف اون روز انصدادی نبوده. خود وحید، صابریاز، اینا انصدادی بودن، و خود سید مجاهد دیگه فرد شاخصش. چرا میرزای قومی اینقدر شاخص شده؟ چون کتاب درسی نوشت، و کتاب درسی مبدای مشهور و موقع رو آورد، ایشون معروف شد به انصدادی، در صورتی که همه اینا فضای انصداد دارن. چی شد اینجا انصداد متولد شد به عنوان پاسخی بر اون سوال عصر غیبت؟ اینو بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه، اینو باید دلیل جنبندی های زن، مباحث زنون، اصل در زنون چی و اینا اونجا دنبال کنید. اجمالاً یه جریانی در حاشیه این بحثایی که تا اینجا میکردم آروم آروم تو شیعه شکل گرفت، اون جریان باعث شد که وحید به بعد انصدادی بشن. اون جریان هم از کجا بود؟ از ریشهش رو بخوام بگم، فقط اشاره میکنم، نگاه مثبت به واژه اجتهاد. از کی نگاه مثبت به واژه اجتهاد شروع شد؟ دیدید توی شیخ طوسی تو مقدمه مبسوط واژه اجتهاد به معنای منفی به کار رفته بود دیگه. از کی تو شیعه واژه اجتهاد مثبت به کار رفت؟ اگه بخوایم دقیق بگیم از علامه هندی به بعد. علامه هندی چرا واژه اجتهاد مثبت به کار برد؟ و اصلا تو تعریف اجتهاد گفت زن به حکم شرعی، یعنی برای اولین بار واژه اجتهاد با واژه زن مثبت به کار رفت. من باید از علامه هندی شروع کنم، اون قصهش رو بگم، بیام جلو تا برسم به معالم. تو معالم ذیل استدلال بر خبر واحد انصداد متولد شد. بعد آروم آروم شوخی کنم، مثل یه ویروس روش کرد، هی روش کرد روش کرد، این مثل ویروس شوخی بود واقعا. اونایی که منفی میدونن انصدادو میپسندن آدم اینجوری بگه، ولی به هر حال روش کرد. در کنار همون قصه عقل و نمیدونم این حرفا که داشتیم میزدیم، داستان زن و نگاه مثبت به واژه اجتهاد و زن اومد تا رسید به یه مبنای جدی که گفتن آقا ما از عصر تشریعی که دور شدیم چاره جز انسداد نداریم. این فضا بین وحید تا قبل از شیخ انصاری خیلی حاکم بود، یعنی تو 3-4 نسل وحید و 3 نسل از شاگردانش این فضای انسداد خیلی غالب بود. و جالب بهتون بگم شیخ انصاری هم روی اون سوال اصل غیبت خیلی تأمل کرد که داشتم داستان اصلیشو تا اینجا میگفتم که دید آقا هر کی اومده یه پاسخی به این سوال اصل غیبت داده که آقا ما تو اصل غیبت وقتی دستمون خالی باشه باید چجوری جواب بدیم، موازی با اون داشت رو پرونده زن و واژه زن و اصل در زنونچی و اینا فکر میکرد و پاسخ به انسدادیون ترکیب اینا شد رسائل شیخ انصاری. یعنی تأمل رو دو تا، من اگه بخوام کل رسائل و سیر تاریخیشو بگم بر پایه دو تا سیر تاریخی میگم، یکی سیر تاریخی رسالتون فشک که تا اینجا داشتم میگفتم، یکی سیر تاریخی رسالتون فزن. این دوتا رو کنار هم سیر تاریخیشو دقیق ببینید تازه میفهمید شیخ انصاری مجموعه رسائلش چجوری درست شد. در واقع رسالتون فلقت شیخ پایه برای رسالتون فزنش، یعنی رسالتون فلقت و زنش یه داستان تاریخی داره، قط و زنش رسالتون فشکش یه داستان داره. ما الان تو داستان کدومیم؟ ما رسالتون فشکش، من رسالتون فلقت و زن رو هنوز نگفتم که نمیخوام بگم، یعنی سر جاش باید بگم. اگه اونو بگم براتون واضح میشه انسداد چطور این وسط به عنوان پاسخ چهارم شیعه سر در آورد. خلاصش هم اینه که آقا ما درست مطمئن نمیتونیم ببین تو تاریخ هی گفتن علم، ما باید سمت استنباطی بریم که علمی باشه. اینا گفتن آقا وقتی فاصله گرفتیم دیگه نمیشه علم باشه، پای زن باید باز بشه. خلاصه این تمام میرسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری با این دو مسیر کلی، یکی مسیر سوال عصر غیبت و یکی هم مسیر قطع و زن مواجهه. ایده مهم شیخ انصاری چیه برای جمع کردن کل این فضا؟ رسائله. ایشون میاد اولا یه رسالتون فلقت می نویسه، میخو محکم میکوبه، میگه آقا اصل عدم حجیت زنه، باید همه چی به قطع و اطمینان برگرد. حالا من اطمینان رو اضافه کردم ولی منظورش شیخ اطمینان هم هست. بعد میاد میگه زنون اصل درشون عدم حجت الا مخرج به دلیلی میشه رسالت و زنون، رسالتون فزن، رسالتون فشک چی میشه؟ شیخ انصاری برای اولین بار همه اون سرمایه های تاریخ رو جمع میکنه، اینجا به ایده منسجم اصول عملیه میرسه. چجوری؟ هم اون عقل سید مرتضی توش حضور داره، گفت یعنی به عنوان چی اینجا حضور داره کمال سید مرتضی؟ کمال سید مرتضی بحث عقل بود، تو اصول عملیه شیخ حضور داره یا نه؟ بله. چجوری حضور داره؟ به شکل اصول عملیه عقلیه. ولی شیخ اکتفا به اصول عملیه عقلی نمی کنه، اون کمالاتی که تو شیخ طوسی هم بود اینجا حاضره. شیخ طوسی کمالاتش چی بود؟ استصحابو به چشم آورد، بقیه اون اصولو به چشم آورد، اون جزئیاتو باز کرد. اینجا حضور داره، هم احتیاط، ببخشید، هم براءت، هم استصحاب، همه اینا حضور داره، چه عقلیش چه نقلیش. میخوام بگم همه اونا تو کار ایشون حضور داره. بعد میرسیم به اخباریون. اخباریون هم بیراه نمیگفتن، اخباریون داشتن تاکید میکردن آقا فقط شما رو براءت با استصحاب. ببین اخباریون جنبه منفی داشتن، خیلی براءت و استصحاب و قبول نداشتن، ولی خب یه جنبه کمالی داشتن. چی رو قبول داشتن؟ احتیاط رو قبول داشتن. شیخ اتفاق گفت حرف شما هم اجمالا درسته، اون قسمتی که نقد میکنید غلطه، اون قسمتی که اثبات میکنید درسته، من احتیاط شما رو هم سر جاش نشون میدم. این شد نظام اصول عملیه شیخ. مجرای براءت معلوم، مجرای استصحاب معلوم، مجرای احتیاط معلوم، و یه هویت یک پارچه به اینا داد، همون هویتی که از وافیه فاضل تونی به بعد و وحید شکل گرفت. همه اینا رو مجراشو که درست کرد هیچی، یه شناسنامه جدید به اینا داد. چی؟ با حکم ظاهری، اصول عملیه. واضح شد؟ این کار در واقع شیخ انصاریه. اما بخوایم بحث رو جمع‌بندی بکنیم، شیخ انصاری یه مقدار زیاده روی کرد. زیاده روی شیخ انصاری رحمت الله علیه تو چی بود؟ این بود که سوال اصلی این بود که آقا شیعه در عصر غیبت وقتی امام نداره میخواد چی کار بکنه؟ شیخ انصاری بیشتر تخم‌مرغ‌ها رو تو کدوم سبد گذاشت؟ تو سبد اصول عملیه. یعنی میشد اینجوری بگم با یه نگاه جامع‌تر بیاییم بگیم آقا راه‌های ابتکاری و جدیدی برای رسیدن به حکم واقعی وجود داره. شیخ خیلی رو راه‌های حکم واقعی کار نکرد، ذهنشون انقدر درگیر اون اختلافات و اون سیر تاریخی و اینه که گفتم بود، بیشتر همت و تلاششون گذاشتن رو چی؟ گذاشتن رو اصول عملیه. و این یه جاهایی نتایج مشکل داری به بار آورد. مثلا تو براءت، ذیل براءت، من اینو توضیح دادم که ایشون انقدر که براءت به معنای حکم ظاهری ذهنشو پر کرده بود نتونست قاعده لوکان لبان رو درست سر جاش ببینه. قاعده لوکان لبان حکم واقعی میداد. ایشون عملا مباحث لوکان لبان رو گذاشت کنار، هر چی که موند و برد زیر چی؟ براءت. یا تو استصحاب، ایشون تو استصحاب هر چی استصحاب انجام میدیم و میگه چیه؟ برگردیم به اول جلسه قبل. ایشون هر استصحابی حکم ظاهری میدونه بدون اینکه استدلال واضحی براش بیاره. میتونست ایشون با یه نگاه عام‌تر بگه آقا بعضی از استصحابا حکم واقعیه، همه استصحابا حکم ظاهری لزومن نیست. اصراری نداریم حتما هر چیزی یا حکم واقعی باشه همیشه یا حکم ظاهری باشه. مثل لوکان لبان، لوکان لبان یه وقتای حکم واقعیه، براءت حکم ظاهریه. استصحاب هم همینجور، ما یه وقتای استصحاب واقعیه داریم، استصحاب ظاهری داریم. خلاصه شیخ انصاری چیز خیلی مهمی رو کشف کرد، یه هویت منسجم به اسم اصول عملیه، خیلی هم خوب منقحش کرد، اما یه مقدار زیاده روی توش شد. هر چی دیگه هی رفت تو سبد حکم ظاهری. حالا توی جمع‌بندی کلی از کل رسائل میشه اینو عرض کرد که آقا شیخ اگر به همون مقداری که برای حکم ظاهری و اصول عملی وقت گذاشتن برای حکم واقعی وقت میذاشتن، منسجم‌تر میشد دستگاهشون. بعد از شیخ انصاری این اتفاق افتاد. کی این کار انجام داد بعد از شیخ انصاری؟ شاخص‌ترین، یعنی مثلا آقای بروجردی یه کاری کردن، حضرت امام، حالا اینا رو میشه توضیح داد، شهید سعد، همه اینا. اما تو کتاب الفائق محصول این تلاش‌ها تقریبا جمع شده. الفائق چه کتابیه؟ الفائق 7-8 تا بحثی رو تو خودش آورده که همه اینا مفید حکم واقعیه. یعنی خلاصه با همین فرمونی که شیخ انصاری رفت جلو، اگه بریم زود فحصمون به چی میرسه؟ به یأس میرسه و زود منتقل میشیم به حکم ظاهری. شیخ انصاری خیلی مشکلی نداره با اینکه زود منتقل بشه، اصراری نداره. مدرسه نجف و قم از این جهت با هم تفاوت دارن. مدرسه قم تلاش بیشترش اینه به حکم واقعی برسه، به خاطر همین تو رجال، تو بعضی از بحثات، تو سیره، تو بنات عقلا، تو ارتکاز متشرعه قوی تر شده کار کرده و معروف تر شده. از آقای بروجردی، آقای بهجت رحمت الله علیه اینا بگیرید. مدرسه نجف نه، مدرسه نجف یه مقدار تو همون حکم واقعی، حکم ظاهری بیشتر در واقع کار کرده. اینجوری بگم، از این سه جلد رسائل که الان هست، جلد یکش متکفل حکم واقعیه، جلد دو سه متکفل حکم ظاهریه. قومیون به جلد یک خیلی تاکید دارن و علاقه دارن، نجفیون به جلد دو سه. این کاریکاتوری بیان کردن مطلبه ها، و یعنی مطلب از جهت فخامت و فاخر بودنش اینجوریه که باید امروزه ما به یه تعادلی تو حکم واقعی و حکم ظاهری برسیم. اون رایی که شیخ انصاری تو حکم ظاهری رفت خوب بود، ولی زیاده روی رو توش باعث میشه که سریع ما بیافتیم تو حکم ظاهری. میشه رو راه‌های رسیدن به حکم واقعی تلاش بیشتری کرد، تو مصداق خاص استصحاب، تو مصداق خاص استصحاب باعث میشه که استصحاب و ما هم یه وقتای حکم ظاهری ببینیم، هم یه وقتای حکم واقعی. کیا این کارو کردن؟ بعد از شیخ انصاری، اونایی که رفتن به سمت نگاه‌های عقلایی به استصحاب، مثل آقا رضا همدانی، تا حدی مثل نائینی، تا حدی مثل علامه طباطبایی، حتی علامه طباطبایی بیشتره، تا حدی نیست. بعد آیه بهجت رحمت الله علیه، تا حدی آیه شبیری، حالا اینا هر کدوم میگم نکته‌ای داره، یا خود حاجی مفیدی که من سر درس محضرشون استفاده کردم، اینا حرفای جدید توی استصحاب دارن و این قسمت جدیدش هم رفتن به سمت نگاه‌های عقلاییه. البته رفتن به سمت نگاه عقلایی لزوما به معنی نیستش که هر کی عقلایی میدونه حتما حکم واقعی میدونه، ولی از لابلای اینا بعضیا این بحثا رو هم دارن، بعضی از این بزرگواران. مثلا مثلا این مدلانی که من خودم دیگه از ایشون شنیدم، آی مددی، ایشون میفرمودن که آقا استصحاب اگه ریشه شک توش فقط مضی زمان باشه، گذر زمان باشه، اینجا استصحاب کردن حکم واقعی به ما میده، اینجا اماره است. یعنی آقا شما مثلا چند روز پیش یه جا بودی، یه مغازه‌ای بوده، مثلا خود ایشون رو میزنم، یا چند مثلا یه سال پیش اونجا یه مغازه‌ای بوده، الان استصحاب می‌کنی می‌خوای بری اونجا، ایشون میگه آقا دلیل شکت که نکنه مغازه نباشه فقط گذر زمانه، اگه فقط گذر زمان باشه اینجا اماره میشه استصحاب. حالا من نمیخوام وارد ادله و استدلال و فلان اینا بشم، میخوام بگم ایشون داشت تلاش میکرد بگه یه وقتای استصحاب اماره است. کجا؟ اونجایی که فقط گذر زمان باشه. یه وقتای اگه عامل بیشتر از این باشه، مثلا یه جا بمب، عین مثال ایشونه، یه جا بمبارون شده مثلا، مش از اون باب شک میکنیم نکنه اونجا هم خراب شده، اینجا نه، اینجا تعبد و اصل عملیه. اجمالا میخوام بگم این پرونده هنوز که هنوز بازه، پرونده این پرونده، منظور پرونده استصحاب و اینکه آیا اصل عملیه یا عباره است و تو دستگاه فقاهت چه جایگاهی داره، این پرونده هنوز بازه. یه ابر پرونده ایم به من بگی، ابر پرونده مهم فقاهت شیعه است، اونم این که آقا در عصر غیبت که امام نیست چه میخواییم بکنیم. پاسخهای مختلف شیعه رو دیدید تا رسید به شیخ انصاری. هنوز که هنوزه این پرونده خوب جمع نشده. خوب جمع شدنش به چیست؟ به این است که آقا آیشیه در عصر غیبت میخواهی چه بکنی؟ پاسخهایی که تا حالا داده شده هر کدوم گوشه هایی از جواب اصلیه به نظرم. خصوصا امروز چه جوابی جا افتاده؟ جواب شیخ انصاری که آقا شیعه در عصر غیبت چیکار میکنی؟ هیچی، من که مشکلی ندارم، میرم سراغ حکم ظاهری. این کافی نیست آقا. اینجا به من بگید دو باله که ما فقط روی یه بالش که حکم ظاهری تاکید کردیم تا الان، باید رو بال حکم واقعی هم خیلی تاکید کنیم. چجوری؟ تمام ظرفیت‌های ناپیدای منابع حکم واقعی رو باید احیا بکنیم. مثل چی؟ مثل خود قرآن. خود قرآن خیلی ظرفیت‌های ناپیدا داره که هنوز که هنوز خوب باز نشده، اثر قرآن در فقاهت. خود سنت ظرفیت‌هایی داره که هنوز خوب باز نشده، خود اجماع و خود عقل. این چهار تا منبع که به ما حکم واقعی میدن ظرفیت‌های ناپیدا دارن که هر کدوم باید، به نظرم کار مهم یه اصولی امروز اینه، ظرفیت‌های ناپیدای این منابع اربعه رو به چشم بیاره، همه اینا میشه قوتش در حکم واقعی. بله اگه همه این ظرفیت‌ها رو به چشم آورد، استفاده کرد، واقعا معقول و حتمیه که یه وقتایی باز به حکم واقعی نرسیم. بله اینجا جای حکم ظاهری هست. البته تو حکم ظاهری هم نه اینکه سری هر جا گشتیم پیدا نکردیم سری به راحت جاری کنیم، یا اگه حالت سابقه داشت سری استصحاب جاری کنیم، بلکه با یه تفکیک مهم. آقا یه وقتایی میگردی یه از پیدا میکنی، به راحت جاری نمیشه. ببین شما تو به راحت چی میگید؟ تو به راحت میگید آقا میگردیم چیزی پیدا نکردیم به راحت جاری، حرف غلطه. ما میگیم میگردیم چیزی پیدا نکردیم، دو حالت داره، یا لوکان لبان اجرا میشه یا براءت. این بستگی به یه شروطی داره، اگه اون شروط بود لوکان لبان اجرا میشه. فرق این که لوکان لبان اجرا بشه یا براءت اجرا بشه چیه؟ لوکان لبان حکم واقعیه، براءت حکم ظاهری. یعنی میخوام بگم وقتی رفتی فحص کردی یه اصلا پیدا کردی، لزوما سری نمیغلطی تو حکم ظاهری، بلکه اونجا هم تفصیل داره. مثلا تفصیلش یکی همین بود، یکی دیگه اینه آقا حالت سابقه داریم سریع استصحاب جاری میکنی، نگو استصحاب حکم ظاهریه، نه ممکن استصحاب به عنوان اماره اینجا جاری بشه، باید ما شروطش رو در بیاریم که کجاها استصحاب امارهی جاری میشه، کجا استصحاب تعبدی اصل عملی جاری میشه. میخوام بگم یه مقدار ما متأثر از شیخ انصاری اصول عملیه تو ذهنمون خیلی پر و رو شده، تا یعنی یه مقدار سریع به حکم واقعی نرسیم باز یه فرمونی سریع میریم تو حکم ظاهری. این مراحل داره، اولا احیای منابعی که به حکم واقعی میرسه، ثانیا اگرم اون منابع اون ظرفیت های ناپیدا جواب نداد باز دوباره رفتن تو حکم ظاهری با اون قیودیه که گفتن، یه وقتایی حتی استصحاب اماره‌ایه، یه وقتایی براحت جاری نیست بلکه لوکان لبان جاریه. خلاصه پرونده دستگاه فقاهت پرونده اساسی شیعه است. اصلا ما فقه و اصول خصوصا اصول میخونیم که این دستگاه فقاهت رو یاد بگیریم. تا اینجا دستگاه قالب این 100 سال 200 سال دستگاه فقاهت شیخ انصاریه که توش اصول عملیه پررنگه. مدرسه نجف اینو غلیظ‌ترش هم کرد، پررنگ‌ترش هم کرد. خود شیخ انصاری با اون غلظت نبود، ولی مدرسه نجف مدرسه قوم هم تلاش‌هایی کرده. ما باید ترکیب این تلاش‌ها رو بیاریم امروز در خدمت یه بحث منسجم از دستگاه های فقاهت. من سعی کردم جایگاه استصحاب در این دستگاه فقاهت رو توضیح بدم. ما باید هر بحثی رو با همین جنبندی نهایی که تو دستگاه فقاهت چه جایگاهی داره انجام بدیم، آخرش به یه جنبندی نهایی برسیم که دستگاه فقاهت مطلوب امروز چیست، کمالات مختلف از سید مرتضی و شیخ طوسی و توش بیاریم، تا کمالات بحثای اخباریون تا وحی تا شیخ انصاری و بعد از شیخ انصاری مرسی قوم و نجف. این میشه اصول مطلوب. حالا دیگه در حد بعد منتظر یه جنبندی کل اصول عملیه، جنبندی کل رسائل و به یه معنی جنبندی کل علم اصول با این رویکرد دستگاه فقاهت باشید. حالا این یه بخشیشه. فعلا ما تا اینجا بحث استصحاب رسائل و پایان یافته اعلام میکنیم، اما خودم معترفم هر جا که فرصت شد سعی میکنم به این جنبندی نهایی باز مباحثی اضافه کنم، شاید هم زیل بحث جنبندی کلی رسائل رو بذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شیخ دوفر مطالفت
چرا تو اصول ایشون اصول عملیش خیلی پررنگ شده؟ به خاطر اینکه احساس می‌کنم اینو کشفش کردم، این ایده اساسی منه و تو اصولش خیلی پررنگ شده. تو فقه رعایت جوانب دیگه هم میکنه، ولی خب راستش اینه که شیخ باز جنبه اصول عملیه تو کارش پررنگه. به هر حال به خاطر تو فقه به خاطر یه سختگیری‌ای که داره شیخ احتیاطی، همون که صاحب جوارم بهش گفت عقل من احتیاطاتک، شیخ کلن یه مقدار سختگیرانه به حکم واقعی میرسه. احساس میکنه من باید یه چیزی رو به عهده بگیرم، این راحتی به عهده نمیگیره. حالا دیگه این بحث روششناسی شیخ هم میشد مطرح کنیم، شاید هم بعد نبود مطرح کنیم، نمیدونم، شاید هم یه جلسه دیگه گذاشتم این روششناسی شیخ هم گفتم. حالا ببینیم چی میشه. این بحثا سخته، طلبه باید به خیلی از چیزا حاضر باشه که نیست معلومه. آقا این کتاب دوستتون جامون میتونید پیش بدید؟